سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تحلیلی بر تاریخ حیات امیرالمؤمنین، تهران، هیئت شهدای گمنام، رمضان 96، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در همین آغاز بحث یک جمله از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو براتون قرائت کنم که در ماه‌های آخر عمر شریفشون این جمله رو ایشون بر زبان جاری کردن به اضافه درد دل‌های دیگه، اما ما فعلا تلیعه بحث خودمون قرار بدیم این جمله شریف حضرت رو. می‌فرماید ما رأیت منذ بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رخاء والحمد لله والله لقد خفت صغيرا وجاهدت كبيرا اقاتل المشركين واعاد المنافقين حتى قبض الله نبيه و الى آخر. فرمودن از روزی که پیامبر مبعوث شد من دیگه راحتی به خودم ندیدم، آسودگی به خودم مشاهده نکردم. کودک که بودم پر از فشار کافران و پر از نگرانی های درگیری ها بودم، نه نگرانی به معنای این که احیانا ضعیف و نفس باشن بخوان تحت تاثیر قرار بگیرند و اینها، یعنی موقعیتشون موقعیت خوف بود، مثل همون که جای پیغمبر خوابیدن، مثل این درگیری هایی که بالاخره حضور داشتن. این مقدار خاطراتش رو با هم مرور کردیم. و جاهد تو کبیرن، بزرگ شدم دیگه همش در حال جنگ و درگیری با مشرکین بودم و بعد درگیر دشمنی با منافقین. خب این حال علی ابن ابی طالب علیه السلامه. ما دیشب بحث بسیار مهمی رو خدمت سروران خودمون تقدیم کردیم و اون ساختار امتحان خدا در صدر اسلام از مردم بود. اگر قبلا هر پیغمبری می آمد به تنهایی مردم رو مورد امتحان قرار می داد در موضوع حسادت نسبت به ولی خدا، که حسادت به ولی خدا اساسی ترین داستان حیات بشره، از ابلیس تا قابیل تا دشمنان همه انبیا تا برسه به دشمنان پیغمبر اکرم، این امتحان حسادت نورزیدن نسبت به ولی خدا در زمان بعثت نبوی به بعد دو قبضه شد. یعنی هر کسی می آمد از قسمت اول امتحان قبول می شد می رفت جلو، بلا فاصله با قسمت دوم امتحان مواجه می شد، بلا فاصله. هر کی می خواست بعثت پیغمبر رو قبول کنه کوتاه بیاد در مقابل پیغمبر که آقا ما در مقابل عظمت شأن تو تسلیم شدیم، بلا فاصله باید عظمت شأن امیرالمؤمنین رو قبول میکرد. واقعا کار دشواری بود، امتحان خیلی جدی بود در یه محیط کوچیک و مذهبی. من زبان حالشون رو بگم، خب ما نبوت پیغمبر رو قبول کردیم، این آقازاده رو چیکار کنیم؟ فرزند ابو طالب رو چیکار کنیم؟ تا نبوت او رو قبول کنیم صریحا هم پیامبر گرامی اسلام برتری علی ابن ابی طالب علیه السلام به رخ اونا می کشید. چون رسول خداست و ما در مورد خدا صحبت کردیم، گفتیم خدا اصلا مراعات نمی کنه که بفرماید اینا حسادتشون تحریک نشه یه وقت من یه جوری اول رفتار رو کنم اینا جذب بشن، بعد دیگه تو دروایسی و محبت و نون نمک خوردن و نمیدونم این حرفا نگرشون دارم حسادت تحریک نشه. خدا اصلا این بناها رو نداشت، کاملا مشهود بود که خدا میخواد صریحا امتحان حسادت بگیره، یه جوری میزد تو مغزشون که اینا حسادتشون تحریک بشه اگه هست و بریزه بیرون. این امتحان اصلی بشره. وضعیت این امتحان در زمان پیامبر گرامی اسلام وضعیتی دو برابر بود، یعنی کسی می اومد کوتاه بیاد در مقابل پیغمبر اکرم بلا فاصله مواجه می شد با علی ابن ابی طالب. همون اولین شبی که فرمود انذر عشیرتک الاقربین، فامیلای خودتو برو انذار بده، اونا رو دعوت کن، همون اولین شب همونجا فرمود که این علی بعد از من جانشین من رئیس همتونه دیگه. اینم نفرموده بود حضور علی ابن ابی طالب کنار پیغمبر در آغوش پیغمبر، همون علی که تو خانه کعبه به دنیا اومده بود و فی نفسه تحریک حسادت همه رو کرده بود، همه مامانا، همه باباها که بچهشون تو خانه کعبه به دنیا نیومده، همه پسرا که تو خانه کعبه به دنیا نیومدن، خودت چرا اینجوری رفتار میکنی؟ یکم مراعات کن، حالا بعدن بذار فعلا یه دوره اصول عقاید بخونن، اخلاق بخونن، احکام بخونن، مثل ما که ماسمالی میکنیم الکی مردمو میذاریم سر کار تو تعلیمات دینی. همون اول شما میدید سراغ اصل مطلب و خدا جواب میده به ما که شما ول معطلی، شما بی خود میکنید اینجوری چپن در قیچی مردم رو پرت و بلا میکنید. چرا از همون اول آموزش دین میدی، آموزش این موضوع رو نمیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. داستان از این قراره، خدا یه پیغمبری رو فرستاد، فرمود من اینو به شما ترجیح میدم، مردم حسادت کردن. از اینجا داستان دین شروع میشه، کسی سر خدا مشکل نداره، کسی سر نبوت مشکل نداره. من خندم میگیره، بعد شما هم نمیخندید، خیلی تفاوت فاز پیدا میکنیم اینجا. مشرکین مکه کدومشون سر نبوت مشکل داشتن؟ همه میدونستن بالاخره باید یه پیغمبر بده طرف خدا. ما وقتی که بحث از توحید و بحث از نبوت رو مطالعه میکنیم و اثبات میکنیم و بحث معاد و اینا، بحثای ما قبل تاریخی داریم میکنیم، ما قبل تاریخ بشر، نه ما قبل تاریخی یعنی قدیمی تاریخی، چون تو حیات بشر اینا هیچ وقت مشکل نبوده. چی میخونی شما؟ هیچی، میخوایم به کسی بر نخوره. دین خدا یه جوری طراحی شده به کسی بر بخوره، شما یه جوری بحث میکنی به کسی بر نخوره. آقا شما میخوایی به بچه خودت دین یاد بدی، از 3 سالگی بچه آماده است معارف دینی رو یاد بگیره، میدونید از 3 سالگی فرمود ذکر لا اله الا الله بگو، 4 سالگی چی بگو؟ ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی از همون ابتدا یه بار که ذکر خدا رو کردی بیارش سر این موضوع که تو باید تواضع کنی به پیامبر و آل پیامبر. خب این که یه کلمه ساده که نیست، این یعنی اصل ماجرای دین که باید یاد بگیره. تو متوجهی که باید به اولیاء خدا احترام بگذاری؟ داستان احترام به اولیاء خدا و عدم احترام به اولیاء خدا، حسادت به اولیاء خدا و عدم حسادت به اولیاء خدا اصل داستان بشر از اول خلقت تا حالا. و پیامبر گرامی اسلام همون اول، این علی بعد از من رئیس شماست. حالا جالبه، شدت امتحان الهی رو ببینید، نگاه کنید شدتشو. من خیلی زبانم الکنه برای گفتن یه حقایقی، نمیدونم شما میگیرید یا نه مطلب منو با همه ناتوانی که من دارم در بیان. یا رسول الله، الان تو جلسه فامیلای شما هیچ کدوم نبوت شما رو قبول نکردن، درست شد؟ اصلا زیر بار شما نرفتن. ابولهب و دیگران شامم دادی؟ هیچ که قبول نکرد. حالا بریم بعدم ببینیم چی میشه. بذار اینا حالا امتحان اولو قبول بشن. تو امتحان اول داشتن فکر میکردن، وقتی که علی رو معرفی کرد دیگه شوکم مسخره کردن. من نمیدونم چه اصراری داری یا رسول الله، همونطور که نمیدونم خدا چه اصراری داره. چرا از اول میری سر امتحان حسادت؟ این چه رازیه؟ هیچی، یه کمی فقط ببینیم دیگه، تاریخو ببینیم فقط. این یه چشمه است، اگه باز کنیم در اندیشه خودمون این چشمه رو، همینجوری زلال آب روان این چشمه نور و معرفت و علم به دنبال میاره. فقط چشمه رو باز کن فعلا. این بود وضعیت، این بود. خدا اصرار داره سر موضوع حسادت به ولی خدا مستقیم بره امتحان بگیره. از اولم دعوا سر همین بوده. زمان پیغمبر اکرم این امتحان دو قبضه شد. رسول خدا هم این روش خدا رو به شدت ادامه داد. هنوز نپذیرفته نبوت خودشو، وصایت علی ابن ابی طالب رو گذاشته وسط. حالا علی ابن ابی طالب 10 سالشه، 13 سالشه، الهی فداش بشه. شما کجا میخواید فرار کنید؟ جامعه شما کجا میخواد فرار بکنه از این امتحان مهم، مورد تأکید و دائمی؟ خب ما هم این امتحان میشیم؟ بله که میشیم. آخر علی ابن ابی طالب علیه السلام بین ما نیست ما ببینیم که الان نسبت به او حسادت میورزیم یا نه؟ ببین داستان خیلی عمیق‌تر از این هاست که شما بخوای بگی حتما علی ابن ابی طالب میخواییم برای حسادت. این جریان امتحان کفر و ایمان به یک معنا اصلی ترین امتحانش حسادته. چجوری؟ یه آیه برای شما از قرآن بخونم. اگر شما از این ماه مبارک رمضان همین یک آیه رو بردارید ببرید دستتون پره، لااقل از جلسه ما که دستتون پره. یک آیه فوق العاده مهم، فوق العاده مورد غفلت و فوق العاده نجات بخش و روشنگر. سوره بقره آیه 109، ود کثیر من اهل الكتاب، خیلی از اهل کتاب دوست داشتن، لو یردونکم من بعد ایمانکم، شما رو بعد از ایمانتون برگردونن کافر بشید. چرا دوست دارن شما دست از این راهتون بردارید؟ میری هیئت علیه هیئت رفتنت مقاله می‌نویسه، میری کربلا علیه کربلا رفتنت مقاله می‌نویسه، نمیدونم میخواد بیاد تو رو متقاعد کنه دست از این راهت بردار. خیلی عجیبی هم هست. حالا خیلی ها برن آنتالیا یه دونه یه خطی هم نمی نویسه علیهشون، ولی میره کربلا کلی کفرش در میاد. بین تمام شهرهای ترکیه به توریست بازی پیاده روی کنه، هیچ کی کاری نداره. بین نجف و کربلا پیاده روی میکنه، ببین کیا کفرشون در میاد. حالا البته دوران شکوه و اقتدار و عظمت اسلام است که تیکه تیکتون نمی کنن. چرا؟ گفت خودشو با من چی کار داری؟ تو برو راهتو برو، چه اصراری داری من بعد از ایمان دوباره کافر بشم؟ به تو چی میرسه؟ مگه پول به تو میرسه؟ خدا میفرماد اینا دوست دارن اینجوری بشه. آخه چرا دوست دارن؟ به اونا چه ربطی داره؟ آه از ادامه آیه میفرماد حسدن من عند انفسهم، اینا حسودیشون میاد شما مؤمن شدی. توجه فرمودین؟ داستان امتحان سر حسادت فقط مال امیر المؤمنین علیه السلام نیست، مال مؤمنین علیه السلام هم هست. حسودیشون میاد. کی مؤمنه کی کافره؟ نمیدونم. مؤمن و کافر بودن که به شناسنامه نیست، به اعمال و مناسک که نیست. مؤمن و کافر بودن اصلی ترین علامتش اینه، هر کی به مؤمنین حسادت کرد که خواست مؤمنین دست از راهشون بردارن، این رو به عنوان یه خواسته قلبی تو خودش دید، دوست داره اینا از این راهشون دست بردارن. میدونید رفقا شما مؤمن بشید حسود دارید؟ این حسادت همیشه تو جامعه موجب دو قطبی میشه. میخواید این کار بکنیم بعد چی کار کنیم؟ پیامبر چی کار کرد؟ امیرالمومنین چی کار کرد؟ با حسودا بعد چی کار کرد؟ من بعد ما تبین لهم الحق، اینا حق براشون آشکاره، چرا با تو اینجوری درگیر میشن؟ حسدن من عند انفسهم، حسادتشون اجازه نمیده راه حق تو رو قبول کنن. من الان بیارم این حرفو این آیه قرآنو تو فضای سیاسی اجتماعی جامعه خودمون، این بمب اتمی که بخوام منفجرش بکنم، یک آتیشی سوزونده میشه. حالا شما بگو که حالا خدای چیزی فرموده بی خیال باش، ولی اینها توی مسائل اجتماعی تأثیر نداره. بله چی کار کنیم با اینا؟ فعفو وصفحو، ببخشید، رد بشین، درگیر نشین، تحمل کنید. این تحمل کنید لازمه شه دیگه. فعفو وصفحو، گذشت بکنید. اونا حسادتشون از بین میره؟ نه، شما ببخشید اونا دست از کینه توزی بر میدارن؟ نه، اونا ضربهشون رو میزنن؟ بله. خب یه چی دیگه؟ پس ما مظلوم واقع شیم دیگه؟ بله دیگه. امیرالمومنین که فرمود از وقتی که پیامبر مبعوث شد دیگه من روی خوش ندیدم. حتی یأتی الله به امره، تا امر خدا برسه. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه چیز تواناست. من الان دوست دارم دیگه حرف نزنم، همتون فکر کنید دیگه روی این. شراره های حسادت نسبت به این راه امام، نسبت به پیروان مکتب امام، اینو حس میکنین؟ دقیقه یه دفعه یه جریان، یه گروه، یه افراد، یک اشخاص جدیدی میفتن تو این آتش حسادت، قلقل میکنن، میسوزن و میسوزانند. اینا رو میبینید؟ این تحلیل من نیست، این آیه قرآنه ها. بله، حسادت نسبت به اولیاء خدا، خب اون دیگه فوق‌العاده است، اون شاخصه، اون برجسته است. اگر نسبت به تو یه عده‌ای متنفرن و تو واقعا خطایی نکردی، بد اخلاقی نکردی، اذیت نکردی، ولی یه عده‌ای کفرشون در میاد از تو، شکستت براشون دلشینه، پیروزید براشون کینه آوره، غمگین میشن در اثر موفقیت تو، اگه اینجوری شدی به تبریک میگم، احتمالا داری جزء مؤمنین قرار میگیری، یه ذره داری شباهت پیدا میکنی به امیرالمؤمنین. خب من دیگه اصلا توضیح ندم، هیچی توضیح ندم دیگه، همین دیگه، هیچ توضیحی. بله، یعنی از هر جهت بخوام توضیح بدم میگم نگم بده. بریم جلوتر، نتیجه اجتماعی این حسادت چی میشه؟ حسادت یک پدیده اخلاقیه، ولی نسبت به شما پیروان مکتب امام حسادت که میشه، بعد چی میشه؟ اولین اثرش چیه؟ شما قدرت سیاسی نمیتونی پیدا کنی. یوسف به وسیله برادراش میره تو چاه. این حسادت اگه نباشه چی میشه؟ بگو. یوسف به سروری میرسه و مردم رو از قحطی نجات میده. حسادت چی میشه؟ موجب میشه یوسف بره تو چاه. بحث حسادت بحث اخلاقی یا بحث سیاسیه؟ به داستان یوسف نگاه کن. ما نیاز به یه جامعه از حسادت گذشته، از حسادت گریزان احتیاج داریم. خدا که دست از امتحاناش برنمی داره. لازم نیست امیرالمؤمنین بین ما باشه. مؤمنین بین ما باشن، این آتش حسادت موجب میشه مؤمنین قدرت پیدا نکنن. همونطور که آتش حسادت موجب شد که امیرالمؤمنین قدرت پیدا نکنه. وقتی امیرالمؤمنین قدرت پیدا کرد، آتش حسادت موجب شد که قدرتش تضعیف بشه. الان مؤمنین قدرت پیدا بکنن، آتش حسادت نیست. شما قصاده ای؟ این آتش حسادت موجب میشه این قدرت ضعیف بشه. ریشه تحلیل سیاسی، تحلیل سیاسی عمیق اینجاست. کجا داری میری عزیز من؟ کجا داری میری؟ این پدیده رو نشناخته میخوای تحلیل کنی که بله سر قدرت همیشه رقابت هایی هست، کشف میسازی برای خودت. اینجا دعوا سر اینه. یه مطالبی رو سربسته عرض کنم. کیا حسادت می‌ورزن با مؤمنین؟ کسانی که چه بسا لااقل بعضیاشون قطعا در اوج زهدن. نمیخواد حکومت بکنه، بدزده ببره. بنده چند سال پیش تو دانشگاه امام صادق محرم بحث میکردم، گفتم ببینید مسئله اصلی ما دزدی نیست، بعد رفقا گفتن تو باید بحث دزدی رو جدی بگیری، دزدی از بیت المال خیلی مهمه. گفتم خیلی مهمه، ولی این مسئله اصلی ما نیست. اونایی که دزد نیستن و دزدی نمی کنن و پاک دستن چین و این حسادت توشون تعیین کننده است، نمیذارن قدرت به مؤمنین برسه، اونو با چه بهونه این میخوای ردش بکنی؟ خودشو و عملکردشو زیر سوال قرار بدی. میدونید حسود حاضر خودشو نابود بکنه ولی محسود به قدرت نرسه؟ حضرت امام تو سخنرانی هاشون تو اون بالکن کوچولوی حسینی جمالان نشسته بودن، قصه میگفتن. ای امام، شما الان داری بحث اخلاقی میکنی یا سیاسی؟ هرکی بگیره دیگه. فرمودن اون حسوده کارش به اینجا رسید، به غلامش گفت سر منو ببر بنداز تو خونه همسایه، این قاتل من جلوه بکنه، تو خودت فرار کن، بلکه اینو بگیرم پدرشو در بیارم. حسود اینجوریه. امام ببخشید، شما الان داری بحث اخلاقی میکنی یا بحث سیاسی؟ من یاد شعر بابا طاهر میفتم، شبتی هم نداره ها، ولی یه قاطی کردن تو شعر ایشون هست. دل و دلبر به هم آمیته، بینم ندونم دل کی و دلبر کدومه. حالا اینجا هم اخلاق و سیاست قاطی میشه، نمیدونم این اخلاقش کجاست سیاستش کجاست. امام داری تیکه سیاسی میندازی؟ خوب بشی نمیذارم قدرت پیدا کنی. حسادت آغاز یک ماجراییه که نتیجهش رو تو سیاست شما میبینید. اگر خدا توفیق بده به مؤمنین از کینه توزی های حسودان عبور کنن، یوسف مصر میشه. ما اینو باید قشنگ یاد بگیریم. تحلیل تاریخ اسلام اینه دیگه. ببینم تاریخ اسلام به درد ما میخوره یا نمیخوره. برای ما یه کلیپی رو دیدم درست کردن، حالا نمیدونم چقدر برد داشته باشه ولی جالبه. انحرافای ما رو برش مردن اونجاهایی که تشبیه اوضاع زمانمون رو به زمان اهل بیت کردیم، که ببین این داره این آدم های معمولی رو شبیه میکنه به اولیاء خدا. بله من الان همه مؤمنین رو شبیه کردم به امیرالمؤمنین طبق آیه قرآن، و دشمنان امیرالمؤمنین رو شبیه کردم به دشمنان مؤمنین. یا خود قرآن میفرمان نه نگو این فقط مال اونجاست، جای دیگه چیه؟ یه قول دو قول همه بازی میکنن. یه نفر برگشت امیرالمومنین یه بار سخنرانی کرد، فرمود چطور یاران پیغمبر ببینید چجوری برای پیغمبر می جنگیدن. ای یاران من، آقا یه نفر از همین مریضها بلند شد برگشت گفت نه تو پیغمبری نه ما یاران پیغمبر. امیرالمومنین برگشت فرمود الهی مرگ بگیردت، من کی گفتم که من پیغمبرم یا شما اصحاب پیغمبر؟ همین آرزو مرگ کرد براش. من کی گفتم اینو؟ من دارم میگم نگاه کنید درس بگیرید. ما بعضی وقتا تو بحثا میگیم چجور امیرالمومنین مظلوم شد؟ میگم بیا این مثلا امام جامعه رو شبیه کرد به امیرالمومنین. بابا هر امامی میتونه مظلوم بشه دیگه، چرا بعضی اینقدر دوگمن؟ نه اصلا امام نباشه، مؤمنین هم مثل امیرالمومنین مظلوم میشن. نه اونجا حسادت به امیرالمومنین بوده که فضائلش خیلی بالا بوده، بعضی هم رقابت قدرت سیاسی و اینا داشتن بهش حسادت کردن. این چرت و پرتا چیه داری میگی؟ آیه قرآنه میفرماد به مؤمنین هم حسادت میکنن و دوست دارن مسیر مؤمنین رو منحرف کنن. فقط امیرالمؤمنین نیست که محسود واقع میشه، کل مؤمنین محسود واقع میشن. چه حرفیه میزنیم؟ بعضی ها میخوان ناکار کنن اصلا تاریخ اسلام و صدر اسلام و هیچ کس نزدیکشون نشه. بابا عسل گرفت آورد خونه، دید عسل خیلی گرونه، گفت نون میزنید صبح به شیشهش میخورید، همه رو میکشید. اینا میخوان ما تاریخ اسلام رو اینجوری بهره برداری کنیم. بابا در رو عسل رو باز کن. واقعا من از شما بپرسم نون آدم بزنه به روی شیشه عسل بخوره، 1% هم ویتامینی شیرینی چیزی داره یا نه؟ یعنی بهتر هست از این که اصلا عسلی نباشه، یا هیچ فرق نمی کنه با این که هیچ عسلی نباشه؟ میگه دریچه تاریخ اسلام رو باز نکن ازش استفاده بکنی، یا تطبیق نده ها. نون بزنیم رو شیشه تاریخ اسلام بخوریم. خب امیرالمومنین مشکلاتش چی بود؟ به شما چه ربطی داره؟ یه مشکلاتی داشت برای خودش. مردم بعد ازشون چی بود از تو اذیت کردن؟ به شما چی کار داره؟ اون هم مردم اون زمان بودن با حضرت چیزی بود، اصلا به تو ربطی نداره. حالا ما الان چیکار کنیم؟ مشکلات خودمون رو چجوری تحلیل بکنیم؟ بالاخره یه روش های دیگه ای که اسم نمیبرم برای شما میذارن وسط، میگم به این روش ها تحلیل کنیم. چیکار دارید؟ نه بابا اینا روش های غلطیه. من عرضم رو تمام کنم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی ناتمام میخوام عرضم رو بگذارم برای روزهای بعد انشاءالله، شبهای بعد ببینیم بحث به کجا میرسه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد وسط میدان، صدا زد من پسر پیغمبر شما هستم یا نه؟ گفتن بله. من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ بله. من پسر علی ابن ابی طالب هستم یا نه؟ پس چرا میخواید منو بکشی؟ فریاد زد. گفتن بغضن لعبیک، بغضن لعبیک، میخواییم تو رو بکشیم. حسادت عجیب اثر میگذاره، عجیب آثاری داره. بغضن لعبیک، کاش این بغضی که به علی ابن ابی طالب داشتن روز عاشورا فروکش میکرد، تمام میشد. میگفتن حسین رو کشتیم دلمون شفا پیدا کرد، بچه هاش هم کشتیم دلمون آروم شد، تمام شد. به خدا قسم رفقا این بغض فرو ننشته است. بچه های حسین تازه گیر اینها افتاده بودن، اینقدر بدجور بچه های حسین رو تازیانه می زدن. هیچ بچه ای رو اینجوری هیچ کس کتک نمی زن. بچه که گریه می کنه نمی زننش. امام زین العابدین می فرماد هر بچه ای گریه می کرد با چوب نیزه به سرش می زدن ساکت بشه. آقا این بغض، این حسادت، این چرا تموم نمیشه؟ تموم نمیشه. سه ساله ابا عبدالله الحسین گوشه خرابه گریه میکنه، این بغض، این حسادت تموم نمیشه. چرا گریه میکنه؟ بچه بهونه بابا رو گرفته، مثل اینکه خواب بابا دیده. سر بابا رو ببرید براش. خب اینجوری دغمرگ میشه بچه. آقا این حسادت تموم نمیشه. پدر کشتگی که ندارن که، حسادته. میدونید حسادت تمام شدنی نیست. این حسادت سالها بعد قبر حسین فاطمه رو با خاک یکسان کردن، شخم زدن، زمین کشاورزی درست کردن. چرا این قبر داره مورد توجه اینو قرار میگیره؟ خیلی قدر بدونید. در زمانی زندگی میکنید که راحت میرید کنار حرم ابا عبدالله الحسین، میلیونی حسودای شما لال شدن. خیلی مهمه، خیلی عجیبه ها. فکر کنم یه خبری در راه هست، فکر کنم دیگه آقا داره میاد، قدرت داره پیدا میکنه. احتمالاً شرایط عجیب شده، حسودا دارن ضعیف میشن و شما میتونید با قدرت به نمایش بگذاری محبت خودت رو به علی ابن ابی طالب. میدونید زمان پیغمبر خیلی ها محبتشون رو به علی ابن ابی طالب مخفی میکردن از ترس حسودا. خود رسول خدا امام باقر علیه السلام فرماد خیلی از فضائل علی رو بر زبان جاری نمی کرد از ترس حسودا. الان شما تو عالم سرتو بلند کردی، علی جانم، علی جانم میگی، حسین جانم میگی. همون حسودا هستن و قدرت پیدا کنن میان تیکه تیکت میکنن، میان بلایی به سرت میارن که بر سر بچه های حسین آوردن، تازیانه زدن، خرابه نشین کردن. خیلی اوضاع عوض شده، خیلی بهتر شده. یا ابا عبدالله فدای بچه های مظلومت. به خدا اگر این جمعیت بودن اطراف بچه های تو، همه قلم قلم می شدن، قطع قطع می شدن. اما پای بچه های تو به زمین نمی رسید که به خدا آبل دار بشه. اصلا اگر اینها بودن کی بچه های تو یتیم می شدن، کی به اسارت می رفتن. انشالله دور و بر آقاتون امام زمان رو بگیرید، یه جوری با محبت با آقا برخورد کنید. حسوداش کور بشن، لال بشن، جرأت نکنن ابراز بکنن. دوران اقتدار مؤمنین رو پیش بیارید. خیلی به این مجالستون بها بدید. نگو میخوام برم استفاده کنم، میخوام برم هیئت استفاده کنم. نه، این چه حرفی میزنی؟ میخوام برم هیئت یک حالی، یک صفایی به دل بدم. این چه حرفی میزنی تو؟ بگو پادگان حضرت ولیعصر، میخوام برم جزو لشکرش. یه قدرتی منظور یه نفر خودم به این لشکر بدم، اون حسودا چشمشون در بیاد. ما چقدر فراوانیم، چقدر با احساس، چقدر با محبتیم، چقدر محکمیم. بگو من دارم میرم جلسه، من دارم میرم نمایش قدرت اسلام بدم، فقط برم روزه خودم حال کنم. من میخوام این علم برقرار بمونه، میخوام یه ذره، یه ذره، یک هزارم درصد، یک هزار هزارم در صد نقش عباس تو کربلا رو بازی کنم که حسین اصرار داشت عباس تو وایس این پرچمت باید همیشه به اهتزاز بر بیاد. مایه آرامش حرم، مایه رعب دشمن، او خواهم پرچم هیئت برقرار باشه. بگم چه خبره، چه خبره، اینا چقدر شلوغش میکنه. بله اینجا یاد حسین هم هست، اینجا روزه هست، اینجا یاد امیر المؤمنینه. ما دیوانه میشیم برای حضرت صلی الله علیه و آله عبدالله. یه جمله روزه بخونم. فدای بچه های تو حسین که وقتی پاهاشون تاول میزد باید صبر میکردن تا خوب بشن، مداوایی در کار نبود. فدای بچه های تو مریض میشدن باید صبر میکردن و خود به خود خوب بشن، خانه و کاشانهی در میان نبود. فدای بچه های تو حسین وقتی تازیانه میخوردن باید صبر میکردن اینقدر. کسی انتقام نمیگه.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.